بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. والحق ان تشخص الشيء بمعنى كونه ممتنع الشركه في بنه بحسب نفس تصوره انما يكون بامر زائد على الماهيه مانع به حسب ذاته من تصور الاشتراک فی. فالمشخص للشیء به معنی ما بهی یسیر و ممتنع الاشتراک فی لا یکون بالحقیقت الا نفس وجود ذلک الشیء. اینجا همون بحث تشخص رو که برز سندیم آقا فرمودن که همینطور که جناب صدر و متعلقین تشخص هر شیء رو به وجود اون میدونه، جناب فارابی هم تشخص هر شیء رو به وجودش میدونه، برای اینکه شیئی که میخواد متشخص باشه باید به واسطه یه چیزی متشخص بشه که شخصیت او را مطلقا از غیر او جدا کنه و طوری باشه که هیچ شیئی غیر از او در ذات و شخصیت او شراکت نداشته باشه. ولذا اگر بخواهیم که تشخص هر چیزی را به ماهیتش بگیریم، باز ماهیت من حیث و هیه نه کلیست نه جزئیست، هم میتونه کلی باشه هم میتونه جزئی بشه، اما با این حال ممتنع از شرکه نمیشه، برای اینکه هر جور شما الان ماهیت رو بفرمایید بالاخره ولو جزئی هم باشه باز دیگران میتونن در او شرکت کنن. اما وقتی تشخص شیء را به نحو وجود شیء بفرمایید، نحو وجود شیء بسیطه و این بساطت نحو وجود هر شیئی باعث میشه که شخصیت این شیء از تمام افراد و اشخاص دیگر مجزا بشه و اونها ممتنع میشن که بتونن در او شرکت داشته باشن. ولذا تشخص هر شیئی باید به یک نحوی باشه که او را ممتنع و شرکه بکنه از دیگران، به این تنها راهش اینه که تشخص او به وجودش باشه و نحو وجود خودش دیگه. این بوته مثلا درخت این برای خودش موجوده، قطعا وجود او با وجود دیگری با هم دیگر شراکت ندارن، این جدول وجودی خاص خودشه، اونم جدول وجودی مخصوصی به ذات خودشه که با جدول وجودی هر شیئی با هیچی که از جداول وجودی دیگر اشتراک نداره، به این معنا البته. پس حق اینه که والحق ان تشخص شیء به معنا کونهی ممتنع شرکه فی، این تشخص هر شیئی به این معنا که طوری باشه این شیئی که ممتنع باشه شرکت در او، البته ممتنع باشه نه به معنای مستری مفهوم، چون برای اینکه مفهوم هر چیزی رو بخواهید در مقام ذهن در نظر بگیرید خب قابل تصری هست، تازه در منطقی نم زحمت کشیدیم گفتیم زید مثلا جزئیست انسان کلیست، باز دیدیم که زیدم به یک معنا جزئی اضافی بود، برای اینکه اسم این آقام زید شد، اسم اون آقام زیده، اسم اون آقام زیده، باز خیلی زید پیدا کردیم، چقدر محمد نام داریم، چقدر حسین نام داریم، و هر جور بخوایی در ماهیت در مفهوم جزئی درست کنی بالاخره به یک نحوی با دیگری شراکت پیش میان. پس اگر میخواییم یک شیء طوری تشخص پیدا بکنه به این معنا که باید ممتنع و شرکه بشه در این شیء، این باید به حسب چی باشه؟ به حسب نفس تصورهی، خب این بعد از چند ساعت داره که این راه نداره، نمیشه. لا یکونو بالحقیقه الا نفس وجود ذالکشه، تنها راهش اینه که او را از ناحیه وجود او را چیزش بفرمایید، او را تشخصش بدید و او را از دیگران جدا کنید، وگرنه هر کار بخواید بفرمایید نمیشه. پس حق اینه که تشخص شی به این معنا که کونه و کون این شی ممتنع از شرکه فیه باشه، که هیچ کس با او در وجود شرکت نداشته باشه، ایلا به معناه المستری، به معنای مستری اون شی نمیگیم، بلکه به حسب نفس تصورهی میگیم. این انما یکونو به امر زائد علی ماهیه مانع به حسب ذاته، باید این تشخصش به حسب نفس تصور این شی به یک امری باشه که غیر از ماهیت این شی باشه، وگرنه بخواهیم این شی را به ماهیتش تشخص بدیم، هر کار بکنی باز با دیگران یه جور شریک میشه. پس باید به یک امر زائد بر ماهیتش باشه که اون امر زائد بر ماهیت مانع بشه، مانع به حسب ذاتهی من تصور الاشتراک فی، که اون امری که زائد بر ماهیت غیر ماهیته، که الان میخوایم بگیم یعنی وجود، که بس تشخص هر شیعی باید به حسب نفس تصور اون شیع به واسطه وجود باشه، که این وجود غیر از ماهیتشه، زائد بر ماهیته، که مانع هست به حسب ذاتش، این وجود نمیگذاره در ذات این شیع من تصور الاشتراک فی، از این که دیگران بیان بخوان با او در این مرتبه شیع شریک بشن، پس با او فقط میشه. حالا نتیجه بگیریم، خلاصه این که میگه تشخص شی باید به یک امری زائد بر ماهیت باشه، وگرنه بخواهیم ماهیت هر شیعی رو مشخص او کنیم، بازم دیگران با او شریک میشن، بالاخره این مشخص کی باشه که زائد بر ماهیته؟ پس فل مشخص و شی به معنا ما بهی یسیر و ممتنع الاشتراک فی، به این معنا که این شی به واسطه این مشخص ممتنع الاشتراک بشه در خودش، که دیگران با او شریک نشن، این مشخص لا یکونو بالحقیقه راه نداره، نمیشه الا نفس و وجود ذالک شی، فقط تنها راهش اینه که تشخص هر شی به خود وجودش باشه، این یکی باشه دیگه، یقینا هیچ کس با او شرکت نداره، چون یه جدول خاصی است از وجود صمدی حق متعال، و اون شیء دیگر هم برای خودش یه جدول وجودی خاصیه، و هر یک از موجودات برای خودشون جدول وجودی خاصی هستن، ولذا امکان نداره که شیء دیگر در نحو وجود این شیء با ذات اومد مشترک باشه. ولی اگه بخواید مثلا این درخت رو به خاطر ماهیت شجر بودنش این ماهیت رو مشخص او قرار بدی، هر چه ماهیت رو جزئی کنی باز هم به یک نحوی به حمل اولی میفرمایید ماهیت من حیث هیه هیه خودش است و خودش رو و قابل صدق است بر کثیر، اینو ای تعبیراتی که میفرمایید. اما نحو وجود شیء این در خارج خودش خودش دیگه، غیر از اون شیء، غیر از اون شیء، از این جمع. خب پس این مشخص بودن راه نداره جز این که از ناحیه خود وجود اون شی باشه، کما ذهب الیه المعلم ثانی، چه این که جناب معلم ثانی این را فرموده. حرف مرحوم آخوند دیگه، با فرمودن که میخواییم حرف جناب آخوند در فصل دوم مرحله چهارم اسفار را و نقل کنیم و با یه توضیحاتی داخل هلالین از خودمون دیگه الارف آخونده. پس تقریبا مثلا جناب آخون میخوان برای فرمایش خودشون که تشخص هر شی را به نحو وجود اون شی میدونه، از فرمایش جناب فارابی هم به عنوانی معید و پشتوانه خوبی استفاده کنه، کما ذهب الیه المعلم الثانی که فارابی باشه. پس نتیجه کلی میشه فإن کل وجود متشخص به نفس ذاتهی، هر وجودی تشخصش به ذات خودشه و همون وجود خودشه، ولذا فالحق و مثلا تعالی هم که واجب الوجود است اونم واجب الوجود است، به همون وجود خودش متشخصه متعینه و همینجور وجودات ممکنات همینطور همه متشخصن به نحو وجود خودشون، منتها در ذات حق متعال وجود وجود صمدی است و در دیگران همه به عنوان شؤون وجود صمدی هستند که هر شیئی به اندازه شأن بودن خودش متشخص است به همون شأن وجودی خودش. اگه خواستیم به مبنای عرفان حرف بزنیم، اگه خواستیم به مبنای فلسفه و حکمت متعالی حرف بزنیم، میگیم هر موجودی متشخص است به نفس وجود خودش. و اذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص لشی، اگر هنگامی که نظر قطع بشه از نحو وجود خاص هر شیئی، فالعقل لا یعبا عن تجویز الاشتراک فی، دیگه عقل عبا نداره از اینکه دیگران بیاره با او شریک کنه، فقط تنها چیزی که میبینه که اگر عقل میبینه که اگر او رو مشخص قرار بده هیچ کی نمیتونه با او شریک بشه نحو وجودشه، وگرنه از وجود در بیایید مفهوم زید رو هر کاری بکنید یه آقا زید دیگر هم میاد میگه منم توی مفهوم با او شریک، ماهیت انسان رو هر کاری بخوای بکنید بازم میبینید که ولی در این فرد دیگر هم میاد میگه منم با تو شریکم، ولی این آقای زید بگه من ولی انسان هستم، ولی اون آقای عمرو میگه ما هم انسان هستیم، مگه ما چی هستیم؟ اون دیگری هم میگه ما هم باید شریکیم، مگه ما چه کاری؟ این طوری. اما وقتی بگه من یک نحو وجود خاص مخصوص به ذات خودم هستم، دیگری هم همیه میتونه بگه آقا پس من هم نحو وجود خاص مخصوص به خودم هستم، به تو کاری ندارم. اینجا میبینی شرکت منقطع میشه، ولذا تا تشخص به نحو وجود برنگردد عقل نمیتونه که حکم به ابای شرکت دیگران با او داشته باشه. حالا بالاخره اگر ما بخواهیم از یک شیء خاصی از یک شیئی از نحو وجود او صرف نظر کنیم، عقل نمیتونه از تجویز اشتراک در او ابا کنه، و این این واو وصلیه باشه و این ضم الیه الف مخصص، اگر ما بخوایم به این شی هزاران قیدم بزنیم هر جور قید بزنی با دیگری به یک نحویات تو اون قید با شریک میشه. این طوری چرا هرچی مخصص هزار مخصص هم بهش ضمیمه کنی بازم نمیتونی که از شرکت دیگران جلوگیری کنی؟ برای اینکه به تعبیر آقا تو داخل پرانتز از، بله که ظاهرا پرانتز تو آخر میری یا نه، بله از لا یفید و زم و ماهیات کلیت تشخصا لذات، زیرا اگه بخوایید ماهیات کلیه را هر چه شما ضمیمه به یک شی بفرمایید نمیتونید برای ذات او تشخص خلاصه درست کنید، راه نداره، چون زم هر چه کلی با کلی دیگر هیچ کار جزئی نمیشه. پس فلا یحصل من انضمام کلیین الی کلیین جزئیان، هیچگاه از انضمام کلی به کلی دیگر جزئی پدید نمیاد. حالا بله اون دایره کلی با کلی دیگر زیغ میشه و حالا جوهر، حالا خیلی کلی، بله جوهر عقل رو میگیره، نفس رو میگیره، جسم رو، ماده را، صورت جسمیه را، همه رو میگیره، درست؟ وقتی گفتی که جوهری که جسم باشد، درسته که جسم رو به او ضمیمه کردی، او خیلی مزیق شده، پس دیگه عقل رفت، نفس رفت، ماده اولا رفت، صورت جسمی هم رفت، چون گفتی عقلی که جوهری که جسم باشه، جسم اونیست که روش مشام مرکب از ماده و صورت، پس چهار تا جوهر بیچاره ها رفتن. اما همچنین باز از این کلمه قید جسم بودن به جوهر اومده توانسته باشی جوهر رو جزئیش کنی، خلاصه راه ندار. نه خیر، یه کلی دیگر هم بهش بچسبون، بگو نامی. خب بله، خیلی دایرش رو زیغ کردی، جسم های غیر نامی همه رو در کردی، جمادات و کره زمین و کرات آسمان ها و خیلی رفتن کنار و یه مقدار نباتات و حیوانات اینا موندن، اما بازم جزئیش نکردی، خلاصه مزیق شد کلی اولیتون، اما جزئی که نشد که. بله تا هم گفتی حساسان، بازم زیغتر شد، باز گفتی متحرکون بل اراده، هنوز زیغتر شد، ناطقم که باز بگی بازم زیغتر شد، حتی اعراض و عوارض هم بهش ببندی، بگی آقا قد یک متر و نیمی که ناطق باشه که اینقدر یک متر و نیمی در عالم هستن فراوان، ولی رنگ او مثلا قرمز باشه یا سفید باشه اینقدر انسانهایی که با رنگ سفید هستن فراوان هستن، هرچی میخوای الان کلی بهش بزنی بالاخره باز یک جوری دیگران میان شریک میشن. اما بگی آقا این همه نمیخوام، من بخوام این زید را مشخص درست کنم براش از جوهر و جسم و نامی و حساس و متحرک بل اراده و قد خاص و کم، اینا نمیخواد بابا، زید یک نحو وجود خاص است، تموم شد و رفت دیگه، هیچ کس با اون نمیتونه شرکت. بله تو مفهوم نحو وجود خاص در ذهن شرکت میشه، اما ما اون کار نداریم، ما الان خارجی رو میگیم، یک نحو وجود خاص خارجی خودشه، هیچی دیگه، اون زید دیگر، اون حیوان، اون نبات، اون همه برای خودشون نحو وجوده، دیگه تشخص پیدا میکنه آدم راحت میشه، وگرنه نمیشه که از ناحیه ماهیات به کلی هزاران کلی باز بچسبونیم، نمیتونیم جزئی مشخص درست کنیم. پس فلا یحصل من انضمام کلیین الى کلیین جزئیان، کجا؟ ما لم یزع الوجود الحقیقی قدمه فی البین، تا مادامی که خود وجود حقیقی اون شی قدم در میون نگذاره، تا پای او به میون نیاد، آقا هر کار بکنید او نمیتونید از دیگران، از شراکت دیگران منعش کنید. چرا؟ از تشخص الحقیقی هو الذی لیس مناطه الا نحوان من انها الوجود، چون تشخص حقیقی نیست مناطش مگر همون نحوی از انهای وجوده، ولذا بهترین راه اینه که تشخص شی رو به نحو وجودش بگیری. این چیز خب، پس اون فرمایش که جناب آخوند فرمودن که اگر ما بخواییم برای یک شیعی از نحو وجود خاصش قطع نظر بشه، عقل هیچگاه نمیتونه از تجویز اشتراک در او ابا کنه، نمیتونه، ولو اینکه بیاد به اونی که میخواد او رو شخصیت بده هزاران کلی دیگر رو باش دمیمن بکنه، باز نتیجه نداره. اینطور چرا؟ برای اینکه فإن الامتیاز فی الواقع غیر التشخص. بله اگر شما اومدی کلی را با کلی دیگر ضمیمه کردید، شاید یک شیعی رو در خارج از اشیای دیگر متمایز بفرمایید، بین او و دیگران امتیاز برقرار بکنید، اما تشخصش نمیتونید بدید، چون فرق است بین امتیاز و تشخص، فرق است بین تمیز و تشخص. الان داریم اینو میگیم که چرا بالا فرمود اگر با این کلی هزار مخصص هم ضمیم کنی بازم نمیتونی او را به صورت جزئی مشخص متعین در بیاری. چرا؟ برای اینکه درسته اگه دیگران با او ضمیم کردی امتیاز درست میکنی، اما امتیاز در واقع غیر از تشخصه. بله الان میتونی برای انسان او را امتیازش بدی به وسیله جوهر جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق، او را میتونی امتیازش بدی از بقر، از غنم، از چه. خب پس روی این حساب اون چرا که آقایون منطقی فرمودن، تمام فرمایشات منطقی برای امتیازات اشیاست نه برای تشخص اشیا، چون منطقی از وجود حقیقی اشیا که خبر نداره، منطقی از جنس و فصل انواع خبر داره. خب جنس و فصل هر شیء کلی هم دیگه، جنس هر شیئی کلی است، فصل او هم کلی. بعد حالا بیاری هر چند باز به اون مشخصات ببندید، چی ما علامات، مثلا بگی آقا میخوای این زید رو بگی، بگی آقا این زید غیر از خودشه، به این معنا تمیز بدی، بگی آقا چون زید جوهر جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق پسر فلانیه، نمیدونم زمان فلانه، با قد فلانه، حالا عراض عوارضش هم بیاری، با چهره فلان و با این عکسی که الان میبینی این زیده، هر جور باز بکنی شما زید را نسبت به غیر زید امتیاز دادی، هیچگاه برای زید شخصیت درست نکردید با این حرفا. این حالا اون چه در منطق ما بخونیم، اگه بخوایم در این که یک شخص را با خوندهای منطقی او را متشخصش بکنیم، نمیدونیم. بله درست، با این حرفایی که گفتیم، با این الف مقید و با الف مخصص اومدیم بالاخره زید رو از غیر زید جدا کردیم، بینشون امتیاز درست کردیم، ممیز گفتیم این غیر از اونه، همین. اما غیر از اونه شخصیتش چه شخصیتیه آخر درست نکردیم. شخصیت او، هویت او، تعین او، این اون نحوه وجودشه، اونو بس با چیکار کنیم؟ اونو و میراهش این است که با علم شهودی باید بچشی، اینجوری نمیشه. بله اون با منطق خوندن و با جنس و فصل و عرض خاص و عام و نمیدونم اینها و کم و کیف و قد و رنگ و وزن و پسر فلانی و اینها درست کردن نمیشه. اینا به تعبیر آقا بیوگرافی ظاهری یک شخصه که بله امام زمان، بله از 14 معصومه و پسر حضرت امام حسن عسکریه، در 1200 چند سال قبل به دنیا آمده، غیبت صغرایی داشت، بعد غیبت کبرایی کرد. الان ما هرچی اینجور بکنیم این امام زمان شناسی نمیشه. خلاصه این بله خب خیلی خوب، حالا او را اومدی از 13 معصوم دیگر تمیز دادی، از انبیاء دیگر تمیز دادی، از عموم مردم تمیز دادی، اینو قبول، امتیاز بین او و دیگران حاصل کردی، اما بیوگرافی های اینجوری ایشگاه نمیتونه اون حقیقت شخصیت او رو تبیین کنه. او حقیقت تشخص هر شی رو فقط با علم شهودی میشه یافت، که چون نحو وجود اشیا به علم فکری معلوم نمیشه. بله به علم فکری از باب مفهوم یا از راه دور از ناحیه آثار یه چیزهایی میشه آدم بفهمه، اما ایشگاه خود اون هویت مکشوف نمیشه. اون ولذا امتیاز در واقع غیر از تشخصه. اون چرا که گفتیم یا منطقی میگوید علامات مشخصات، اونا علامات تشخصن که در حقیقت ممیزات هستن نه مشخصات، که فإن الامتیاز فی الواقع غیر تشخص. چون و یک شیئی رو بخوایم در واقع از دیگران ممتازش بکنیم به امتیازاتی، این غیر از این است که به او تشخص بخوایم بدیم، تشخص او به نحو وجود اوست. بله امتیازات او به همین امور کلی و اعراض و عوارض و جنس و فصل و نوع و امثال اینا میتونه باشه. چرا؟ برای این که فرق است بین تمیز با تشخص. ازل اولو که امتیاز باشه، تمیز باشه، ازل اولو لشی بالقیاس الی المشارکات فی امر عام. در تمیز لازمش اینه که ما یک امر عام داشته باشیم، وقتی میخوای این شی را از دیگران تمیز بدهی، باید این شی ممیز شما با افراد دیگر، با امور دیگر در یک تحت عامی مشترک باشه، که بعد تا شما بتونید از راه مثلا عوارض و نمیدونم علامات و امثال اینها بیایی ایشون را از تحت اشتراک اون عام در ببری و نسبت به دیگرانی که در تحت اون عام با ایشون شریکن از هم تمیز بدی. ولذا تمیز حتما در امتیاز لحاظ به غیر خوابیده است، باید اشتراک با غیر در تحت نظر یک عامی باشه که تا ما این شیء رو از شیء دیگر تمیز بدیم. اما در تشخص این نیست. حالا ولو یک تگزیدی باشه این نظام هستی و هیچکی نباشه، بازم میتونیم بگیم تشخص زید به همون نحوه وجود خودشه. اصلا چیکار داره به این که دیگرانی هستن یا نیستن؟ من با دیگران در یک نقطه با هم اشتراک داریم یا نداریم؟ کار بینا ندارم، من خودم متشخص به ذات خودمم. ولذا اگر بخوایی که زید را از افراد دیگر انسان تمیز بدی، خب لازمش اینه که پس زید و افراد دیگر در یک امر عامی به نام انسان حیوان ناطق مشترک باشن، بعد شما رو بیایی تمیزش بدی. که اگه نظر شریفتون باشه در فلسفه گفتیم امتیاز اشیا با اشیای دیگر با یا به تمام ذاتیات، مثل انسان و حجر، انسان حیوان ناطقه، حجر مثلا جسم مطلق، هیچی اصلا به تمام ذات با هم دیگر فرق میکنه. نه حجر در حیوانیت با انسان شریکه، نه در ناطقیت با او شریکه. تمایز انسان و حجر به تمام ذاتیات است. منتها بازم بخوای بروی دنبال نقطه مشترک، میبینی انسان و با حجر بالاخره در تحت اون کلی جنس عالی الجوهر با هم جمع میشن اونجا. پس بالاخره او رو میاد به چند تا کلی دیگر، انسان و حجر رو از هم تمیز میدی. یا گاهی تمیز اشیایی به اشیای دیگر به بعض ذاته، مثل این که تمیز میدی انسان رو از بقر که اشتراک در بعضی از ذات به نام حیوانیت دارن، اما اشتراک در ناطقیت و ناهقیت از هم متمایز میشن. اینجا میبینید ناطق مالیشون میشه و ناهق مثلا یا ساحل مال بقر میشه، که این فصل او رو تمیز میده از ناطق از بقر، اما تمیز به تمام ذات نمیده، به بعضی ذات میده. گاهی نه تمیز دو شی نسبت به هم به اعراض و عوارض، مثل افراد یک نوع زید و بابک، هر دوتا هم ناطقن هم حیوانن، هم در جنس حیوانیت شریکن، هم در فصل ناطقیت اشتراک دارن، هم در نوع حیوان ناطق با همدیگر جمعن. منتفعت تنها راه تمیزشون از همدیگر اینه که بیاییم بگیم آقا زید بالاخره برای خودش مکان خاص داره، زمان خاص داره، پسر پدر خاصی مثلا قد و رنگ خاص داره و خصوصیات اینجوری رو نقل کنیم بین ایشون و بین دیگری که در تمام ذات با هم دیگر اشتراک دارن یک نحوه امتیاز حاصل کن. پس امتیازات بین اشیایی که اشتراک دارن یا به تمام ذاته یا به بعض ذاته یا به اعراض و عوارض خارج از ذاته. پس اینها یعنی در تمام امتیازات یک نحوه اشتراک در تحت عام مطرح. اما در تشخص چطور؟ تشخص اصلا این شی نحوه وجود خاص او مشخص اوست، اصلا این نحوه وجودش مخصوص به ذات خودش، اصلا دیگری میخواد باشه باشه نباشه کاری با هم ندارن. مثل اینکه تشخص همون حجر به وجود خود حجره، حالا میخواد اصلا انسان باشه باشه نباشه نباشه، کاری با اون نداره که تا بیایم او رو از او با تشخص جدا کنیم. ولذا در امتیاز ملاحظات با غیر در اشتراک امر عام شرطه، اما در تشخص اصلا ملاحظه با غیر شرط نیست. ما به نفس ذات خودشی ملاحظه می کنیم و تشخص او را به همون اصل وجود ذاتش می گیریم. اینه که فرق است بین امتیاز و تشخص، که فإن الامتیاز فی الواقع، اگه در متن خارج واقع بخوایم یه شیئی را امتیاز بدیم، امتیازش غیر از تشخصشه. چرا؟ برای اینکه اولی که امتیاز باشه برای شیء بالقیاس الی المشارکات فی امر عامه، که چون این شیء با دیگران در یک امر عامی مشترک است، این را به قیاس با اونها تمیز میدیم. ولی وسانی که تشخص باشه به اعتبارهی فی نفسه، که اصلا به قیاس به غیر نیست، تشخص را ما در هر شیئی به اعتبار خودش پیاده میکنیم، اصلا با غیر هیچ مشارکتی در نظر نمیگیریم. حتی اونچنان او را با خودش فی نفسه ملاحظه میکنیم که حتی انه لولم یکن له مشارکون، اگر برای او هیچ شریکی هم نباشه لا یحتاج و الا ممیز زائد، دیگه نیاز به ممیز هم اصلا نداری. ولذا هر کجا تشخص هست تمیز میتونه باشه و هر کجا تمیز هست تشخص قطعا هست، اما هر کجا تمیز هست تشخص هست تمیز نیست. برای اینکه شاید یه جای ما یه شیء متشخص داشته باشیم، اصلا این شیء با دیگری اشتراکی نداشته باشه تا بیان بین او و دیگری تمیز بدیم. مثلا ذات اقدس الهی متشخص هست اما هیچ شریکی نداره، با هیچ کس در وجود وجوب ذاتیش اشتراکی نداره تا بیان بین او و بین دیگران امتیاز درست کنیم. پس هر کجا شیء حتما اونجا متمیزم باشه. چرا؟ برای اینکه در تمیز باید اشتراک غیر باشه، لعلم اینکه این شیء اصلا غیری با او شریک نباشن در تحت امر عامی تا اینکه با هم دیگر تمیز پیدا بکنن. که پس شاید حتی جایی که اگر نباشه برای این دومی مشارکی، لا یحتاج الی ممیز زائد مع ان له تشخصا فی نفسه، با اینکه براش تشخص هست. پس بنابراین تشخص مال نحو وجود اشیاست، اصلا کاری به اشتراک با دیگران نداره. میخواد این شی با دیگران مشترک باشه، باشه، نباشه، نباشه. مثل وجود زی، وجود زیده دیگه. حالا بله میخواد با وجود امر در حیوانیت و فصل و ناطق و عرض عام و خاص اینو با هم شریک باشن، باشن، نباشن، نباشن. ما کار با اون نداریم. ما در تشخص زی همین وجودشو میبینیم. حالا میخواد با دیگران شریک بود، بسیار او را از دیگر امتیازم میدیم. اگرم نبود ما به تشخص وجودی خود او نگاه میکنیم، در مثل ذات اقدس الهی که تشخص داره اما تمیز با دیگران دیگه نداره. چرا؟ چون از اون با دیگران اشتراکی نداره که. ولی حالا مگر اینکه بگیم چرا در اوصافش با مثلا مظاهر خود شریکه، او علیمه، انسان کامل علیمه، او حکیمه، انسان کامل حکیمه، و هم مجبور باشیم به واسطه کلمه بذات و بالعرض بینشون تمیز حاصل کنیم. وگرنه اگر نه بازم تشخص وجوب را خوب تصور بکنیم، بذات اصلا دیگران با او نه در ذات نه در اوصاف هیچ جا شریک نمیشن. چرا؟ برای اینکه او وجودش ذاتیست، تمام اسما و صفاتش همه ذاتی اویه. خب از دیگران یکی دیگر ذاتی کی داری بخوای بیاری شریکش کنی که بین او و بین دیگران بخوای یک نحوه امتیاز حاصل کنی؟ پس تمیز تشخص اینجا هست اما تمیز نیست. این هم فرق بین تمیز و تشخص. ولا یبعد ان یکون التمیز یوجب لشیء استعداد التشخص. بله، حالا بعید نیست از این که تمیز در شی استعداد برای تشخص را موجب بشه. چرا؟ برای اینکه بالاخره این شی که با دیگران اشتراک داره زمینه برای این میشه که اون استعداد تشخص او فراهم بشه. مثلا اینجا فإن النوع المادی المنتشر ما لم تكن المادة متخصصة الاستعداد لواحد منها لا يفیض وجوده عن المبدا الاعلى. حالا مادی منتشر، مثلا بگیم نوع انسان، این تا مادامی که ماده او را به صورت یک استعداد برای یک شخص ای را آمادش نکنه، متخصصش نکنه، خب البته وجودش از مبدا اعلا افاضه نمیشه. پس در حقیقت تمیزش یک نحو زمین ساز تشخصش میتونه باشه، اما به هر حال تمیز غیر از تشخص. تمیز یک شیء رو میشه به اعراض و عوارض هم بدیم، اما تشخص هر شیئی به نحو وجود اون شیء است، خواه شیء با دیگران شریک باشه خواه نباشه. این فرمایش مرحوم جناب آخوند که فرمودن معلم ثانی ابو نصر فارابی هم تشخص اشیاء رو به وجود میدونه، که فائده به نام گلبر این برهان با تنبیه تمثیلی آن به وزان اسفار در رساله حدوث صدر متعلهین نیز ذکر شده است که نگاه می‌فرمایید. خب دلیل نهم، دلیل دیگر بر حرکت در جوهر برهان وصول به غایت است. در بیان آن گویی این دلیل نهم کوتاهه اما خیلی شریف لطیف و مربوط به نفس ناطقه انسانی میشه و اون اینه که آقا اگر در موجودات مجرد موجودات مقارن مادی که در اصطلاح آقایان مشا هر موجودی که با ماده قرابت داشته باشه همراهی داشته باشه او را تعبیر میکنن به مقارن که قرین و همسایه با ماده است. هر موجودی که از ماده رهیده باشه او را تعبیر میکنن به مفارق و لذا نفس را در هنگام جسمانیت الحدوث مقارن با ماده میدونیم و در امتدادش بر اساس حرکت جوهری مفارق از ماده تعبیر می‌فرمایید. حالا حرف در اینه که اگر بخواهد تمام موجوداتی که در عالم طبیعتن به نام طبایع جوهری یک مقارن با ماده هستن اگر اینا حرکت جوهری نداشته باشه اصلا عالم به این عظمت هیچ حرکت جوهری نداشته باشه، فقط همین اندازه در عالم میبینیم کمها حرکت میکنه، کیفها حرکت میکنه، عین و مکان و وضع و مثلا اینها داره حرکت میکنه، همین حرکت جوهری نباشه اصلا. میگه اگر نباشه خود لازمش اینه که وصول به غایت ممتنع میشه، چون عالم برای چی آفریده شده؟ نظام هستی طبیعت برای چی آفریده شده؟ بالاخره غایتی داره یا نه؟ برای یه جسم طبیعی آفریدن، یه طبیعت جوهری جسمانی به نام عالم ماده، بعدم حرکت جوهری هم که نداره، ساکت ساکت و فقط در طول عمر او همین کم و کیف او متحرک میشه، متغیر میشه. خب پس این عالم با چجوری به غایت خودش نائل بشه؟ وصول به غایتش باز از کجا پیدا کنه؟ الان این برهان اثبات حرکت جوهری از ناحیه وصول به غایته. خب بالاخره نشأه طبیعت جسمانی هدفی داره یا نه؟ همین که این سنگ و چوب و آفتاب و ماه و زمین و اینا ملک و اینا رو خلق کردن و فلک و گفتن همینجور شما جسم و جسمانی بگردید و بعد هم فقط کم به شما در حرکت باشه و ستاره های آسمان، کرات آسمانی، شما چون یه طبیعت خامسه هستید به غیر از طبیعت عناصر اربعه، شما هم که جسمتون باقی و برقرار باشه، کون و فساد توشون نباشه، فقط هم حرکت وضعی کنید، به دور خودتون بگردید، به دور همدیگر بگردید، همجو باشید. خب نتیجه میخواد چه کنه این عالم را؟ این عالم هدفش چیه؟ هدفش این است که باید وصول به غایت پیدا بشه، باید این عالم بر اساس حرکت به هدفی نائل بشه، وگرنه جوهرش که ثابت همین قد درخت ها بلند بشه باز دوباره کوتاه بشه، کیفشون سبز بشه، زرد بشه، نمیدونم چه بشه، همینجور به همینجور بگرده. خب نتیجه میخواد چیکار کنه؟ عالم میخواد چیکار کنه؟ پس غایت کو، هدف کو، نتیجه کو؟ ما بنا داشتیم که از این عالم که به ظاهر میته از او حی بیرون بیاریم. قرار بود که این عالم ماده ضمن این که به ظاهر کارخانه ظاهری صنعتیش مادیه، این کارخانه انسانسازی بشه، این کارخانه مجردسازی باشه، بعد از دل همین عالم انسان برخیزد و عوالم و ملک و ملکوت بره، همین از این نشأه طبیعت باید موجود مجرد برخیزد. اگه بنا باشه جوهر به ماه و جوهر ساکت ساکت بی حرکت باشه، این غایت پس چجوری باید وصول بشه؟ این غایت چجوری حاصل بشه؟ راه نداره اصلا. اینی که فرمود اگر در مقارنات که جواهر عالم طبیعتن یک سره حرکت نبوده باشه، در مقارنات یعنی در تمام طبایع نوعیه، یعنی متن طبایع که صور متنوعن سیال و متجدد نبوده باشد، حق وصول به غایت برای قافله موجودات طبیعی تحقق نمییابد. بله، قافله موجودات طبیعی. خب اصلا این قافله، این مجموعه، این لشکر عالم طبیعت، این به دنبال یه هدفی داره میگرده، به طرف یه غایتی داره میره. و اگه جوهرش ثابته پس اون حق وصولش به غایت از بین رفته است. کجا بس به غایت برسه؟ بله، خدای سنگ و چوب و آفتاب و آسمون و ستاره ها و کهکشان ها اینا رو خلق کرد و گفت آقا کوکتون کردم و خودتون بگردید و دیگه منم حوصله‌شم که ندارم. بله دیگه الحمدلله ها خوبم که درست شدی بگردید دیگه. حقیقت واقعا حقیقت حرکت جوهری نباشه اما حرف آیون متکلمین رو بگیریم خیلی خوب میشه. بله خدا رو آدم خدا عالم رو یک کوکی زد و بعد به ساعت گفت حالا شما دیگه بگردید، من ساعت سازنده ساعت عالم که مثل آقای زید فلانی روی کره زمین نیست که بیچاره با هزار گرفتاری ساعت ساخته فردا خراب بشه، من خداییم دیگه، یه جوری ساعت عالم رو ساختم و کوکش کردم که دیگه برای چند هزار سال چندین میلیون سال خودتون بگردید آقا جانو. بعد ما داریم میریم، خب اگه این باشه اما حرف آیون مشروع بشه بهتره. و حال این که قافله عالم طبیعت به سوی غیب در حرکته، او هدفی داره، او در قوس نزول از غیب آمد انا لله و در قوس صعود میخواهد به سوی غیب برگردد و انا الیه راجعون. بله این زمین و این آفتاب و این نظام هستی مشک زنی کنه، نطفه خاتمه انبیا، انبیای عظام، ائمه اطهار، انسانهای الهی، نفوس همه افراد انسان، حالا یا خوب یا بد دیگه، عالم که در این که او را مجردش میکنه که بد نمیکنه، حالا ولو صدام ولو فرعون ولو نمرود، بالاخره عالم این بدن براش ساخته، پدر مادرش را بله قوه شهوت در اونها گذاشته، همجنس خواهی رو نهاده، آب و نون میخورن، رو به سوی تجرد میروند، بده خب حالا طبق دستور عمل نمی کنه، یه جا کارو خراب میکنه، این دیگه ربطی به ساختار وجودی عالم که نداره که. بعد تازه این قافله نظام هستی قرار شد مشک زنی کنه، در اون نطفه انسان پدید بیاد، نطفه انسان شروع به حرکت جوهری بفرماید، از مرتبه نازله شروع کنه تا به مقام روح قدسی و روح اللهی نفخت و فیه من روحی برسه. پس الان اگه حرکت جوهری نباشه باید تمام این باب رو بست، که فقط یه حرکت در کم نطفه، همین نطفه قد نطفه حرکت کرد و اون روز که منعقد می شد یه ذره بود دیگه، سانت و میل و اینا هم نداشت دیگه، الان نخیر شده دو متر و نیم قدش و همین، بعد حج پیدا کرده 150 کیلو وزنش و بعد یه چند روزی میخوره میخوابه تموم شد رفت. این که حرکته و چجوری میشه انسان ساخته میشه، پس چجوری قیامت میشه؟ شما اگه حرکت جوهری رو اثبات نفرمایید میخواید چجوری انسان رو ساخته ببینید؟ خب آقا این آدم دو متر قد پیدا کرده ای باید حتما نماز بخونه؟ ولی او چیه؟ او چه گوهریه که از نطفه آمد تا به اینجا قابلیت و استعداد پذیرش احکام تکلیفی الهی رو پیدا کرده؟ اینا زیر سر حرکت جوهری آقا نه، ولی که اگر اینا متجدد نباشه طبیعت عالم حق وصول به غایت برای قافله موجودات طبیعی تحقق نمییابد، اصلا مجموع عالم بیکران هستی همه میشن بیادف، همین بیادف. و تازه برای امام این قافله که انسان است دیگه، و برای نفس ناطقه انسانی که امام قافله هست، به ماهی نفس متعلقتون به طبیعه درجات متفاضله و وحدت حقیه حقیقیه زلیه که آیت کبرای وحدت حقیه حقیقیه الهیه هست نا حاصل نمیشه. خب پس چطور خاتم انبیا ساخته شده؟ پس چطور علی مرتضی ساخته شده؟ پس چطور قرآن نازل شد؟ اگه بنا بود که عالم طبیعت اصلا حرکت جوهری نداشته بود و بعد هم انسان هم که جسم او بدن او نفس او حرکت جوهری نداشتن، پس اینا چجوری درست شده؟ الان اینه آقا برکات حرکت جوهری داره کجاها رو میگیره؟ اینا هم به برکت حرکت جوهری است دیگه، که باید امام قافله به نام انسان کامل ساخته بشه، اون هم انسان کاملی که اون روز که نطفهش هنوز مثلا خاتم انبیا، هنوز نطفه او از جنبه ظاهری دیگه جسمانیت الحدوثه، اون روایاتی که در نحوه تشریف فرمایی آقا به نشأه طبیعت داره که نمیدونم قبل از این که به رحم صلب حضرت عبدالله و رحم آمنه سلام الله علیه ما منتقل بشه. قبل از او در جد خودش ابو طالب بود، قبل از او در جد خودش حاتم هاشم بود، قبل از او در جد خودش نمیدونم چه بود، حالا اجداد آقا اینها. خب بسیار خوب، این منظور این است که پدر جدها چون پاک بودن الحمدلله ایشون هم سلسله وار پاک در آمده. اما بالاخره این حضرت عبدالله اون شبی که این نطفه مبارک رو منتقل فرمودن بالاخره یه میوهی خوردن، یه نونی خوردن، یه آبی خوردن، یه غذای میل فرمودن، آقا این نطفه در صلب ایشون شد و این نطفه بر اساس همجنس خواهی منتقل به رحم حضرت آمنه شد. این موقع که این نطفه نطفه هست که عقل بالفعل الان نیست، آخه گزاف که نمیشه حرف زد. درست ما آقا جان خودمون رو دوست داریم، اما دوست داشتنی خودمون باید روی حساب با آقامون حرف بزنیم. خود آقا به ما اجازه نمیده حرفای گزاف بی معنا و بی مبنا بزنیم. و اگه او روایات داره اونقدر عالم 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 طی کرد، اینا به تعبیر آقا جان مرحوم آقا شعرانی، اینا همه برای بیان مقامات سیر عروجی نفس ناطقه انسانیه. که اگه میخواید من پیغمبر رو بشناسید، من در عروجی به کجا میرم، بفرمایید ببینید که سیر سعودی از جنبه سلسله عوالم چقدر عوالم وسعت داره. ما در سیر عروجی به اونجا میرسیم. این نه به این معنا باشه که پس دیگه حضرت عبدالله نعوذ بالله گرسنگی خورده و تشنگی خورده و یک عمر مثلا غذا نخورده، بعد اون شب هم که نطفه طبیعی مادی نبود و همینجوری مثلا یه پیغمبری نطفه منعقد شده و حرف گزاف که نمیشه زد. که عالم عالم گزاف نیست، نظام هستی هم حساب و کتاب داره، باید به اسرار روایات راه پیدا کرد. ولذا خب این پدر غذا خورد و مادر غذا خورد و بعد هم میل به همدیگر پیدا شد و این نطفه به این خوبی با پاک و با طهارت و منتقل شد و کم کم آمد عقل بلفل شد، عقل فعال شد، نمیدونم ما اتحاد با صادر اول پیدا کرد، با عوالم وجودی پیدا کرد، شد وحدت حقی حقیقی یه زردیه که شد چی آقا؟ واصله، یعنی به مقام صادر اول، که صادر اول وحدت حقی حقیقی یه زردیه داره که زل است از برای اون واحدی که از او صادر شده، که وحدت حقی حقیقی یه صمدیه ذاتیه داره که قاعده الواحد و لا یستروا منه الا الواحد، اون الواحد اول یعنی وحدت حقه حقیقیه الهیه و الواحد دومی در اون قاعده یعنی وحدت حقه زلیهی که صادر اوله. این وحدت حقه زلیه صادر اول در نزول و اتحاد وجودی جان خاتم انبیا با این مقام در مقام سیر عروجیش که بر اساس حرکت جوهریه، و این حرکت جوهری نباشه پس چجور غافل نظام هستی تحول پیدا کرد نطفه شد، و چجوری نطفه تحول پیدا کرد خاتم انبیا شد؟ اینا به برکت حرکت جوهری یا نه؟ خب برای نفس انسانی که غافله امام غافله است، دماهی نفس متعلقتون به طبیعه، و بلاغ نفسی است که از همین نون آب برخواسته. نه نمیشه ما همینجور پرتی بازی کنیم بگیم نه مال یکی پیغمبر دیگه جدا بود، نطفهش از نطفه دیگه نبود، همینجوری خدا یک نوری را آخر. درست روایات به جهت شدت وجودی آقا در سیر سعودی این لفظ رو میاره، اما نمیشه اینه در قوس نزول بیاری پیاده کنی و تمام راه‌های طبیعی نظام هستی رو ببندی. نه خیر، از همین اونم تازه عظمت وجودی حق متعال هم در اینه که از همین نون و آب و نطفه و پدر و مادر همینجا از او خاتم انبیا میآوره، بعد به مردم میگه این امام شما هست. امام هست یعنی آقا همینجور که ایشون از اینجا برخواستن بالا شما میتونید برید، و یعنی که بگی خب مال ایشون که آقا اصلا میگن اینجایی نبود که، بله یه پرتی بازی شده، خب ما چه کنیم آقا، ما بیچاره اینجا از سنگ و گل و خاک اینا ساختید و آقای خودتون رو پرتی بازی کردید، از یه جای دیگر گرفتید و آوردید ساختید و حالا امروز به ما منت میکنید. او امام شما، چه امام ما؟ خب ما را اگه اونجوری میساختیم ما میشدیم امام، ایشون میشد معموم ما، ای که هنر نکرده. نیست اینجور، نباید حرف رو جوری زد که بالاخره عقلای عالم تصدیق نکنن حرف را، نباید برخلاف عقل حرف زد. بله اتفاقا عظمت و عکسه. بیا از یخرج الحی من المیت بفرس، که بیاد از دل آب و خاک و زمین و آفتاب و هوا و اینا بر اساس حرکت جوهری نطفه بسازه و نطفه رو بیاره. الله اکبر، یک ماده، یک قطره آب، و به ظاهر الان جماده قطره آبیه از عناصر اینجا هست، این بیاد خاتم انبیا بشه بر اساس حرکت جوهری. این پدر در میاره، این جان آدم بلد میاره. ولی به هیچ کس هم نمیتونه اعتراض بکنه. پارتی بازی هم شده؟ نه پارتی بازی نشده، همینجوره مثل شما بقاله از تاقا که همچونیست که اونها را از برلیان و نمیدونم چه و اینها الماس ساخته باشن، ما بیچاره را از چدن و نمیدونم مس و اینا ساختن تا ما بد شدیم اونها خوب در آمدن. نه، همه از همینجا هست، همین زمین، همین افتاب، همینی که الان به ظاهر میبینی اون حرکت جوهریش اینجور کرده. ولذا اگر اون نباشه، حرکت جوهری نباشه، برای نفس انسانی که اینه درجات متفاضله، که این همه انبیا با این درجات آمدن، این همه ائمه آمدن، و وحدت حقه حقیقی ذلیه که آیت کبرای وحدت حقه حقیقی الهیه هست حاصل نمی شود. و بر اساس حرکت جوهریست میگی آقا آیت الله العظمی نه، وگرنه نه صرف این که آقا مثلا قد او بلند شد و عمامه او رو ولی چند متر پارچه رفتن گرفتن یه بزرگتر بستن و مثلا ریش او بلند شد تا به مثلا ناف او آمد، که این آیت الله العظمی نمیشه. که آیت الله العظمی یعنی اون حقیقت وجودی که بر اساس حرکت جوهری به کمالات متفاضله انسانی رسید و الان به و خاتم مثلا در اون بخشش خاتم انبیا شد، در طرف حوزوی ما فلون عالم نامدار شد، فلون آقای متفاضل شده، اینطوری میشه؟ نه. خب این که نمیشه، پس حاصل نمیشود. و حال این که تالی یعنی عدم وصول به غایت باطل و ناسواب است، لاجرم مقدم آن که چی؟ حرکت جوهری نباشه، که عدم حرکت طبیعت جوهر بوده باشد باطل و ناسواب است. اینم یه برهان. پس باید حرکت جوهری باشه که تا غافله سراسر نظام هستی عالم طبیعت به مقصود و غایت خودش نائل بشه. و امام این غافله که انسان است، قبله همه است، ایشون هم بتونه به مقام امامت و خلافت کبرای الهیه و بالاتر از او به عنوان آیت عظمی و وحدت حقی حقیقیه الهیه بشه، وگرنه راه نداره. بله، که حالا در چیز میخواییم بگیم به یک نحوی این مطلب با اون مطلب و تکاملی برهان حرکت تکاملی تبایه با او شبیه، منتها اون برهان حرکت تو متن تبایه به عنوانی که باید حرکت بکنن به استکمال برسنه، اینجا به عنوانی که همه باید به غایتشون وصول پیدا بکنن. اگه وصول به غایت پیدا نشود، تحقق اشیای بی هدف و بی غایت در نظام هستی عوض پیش میان. ولذا این شبیه افحسبتم انما خلقناکم عوضا میشه. ولذا این برهان با او برهان تقریبا قابل ادغام هستن، اما هر کدوم یه برهانی باشن یه خصوصیتی مخصوصی به خودشون دارن. خلاصه اینم یه برهان که تا انشالله تفسیر رو بخونیم. الحمدلله رب العالمین.